أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب نیمه ماه رمضان و اولین فیلمی که بعد از شهادت آیت الله صدوقی برمی‌داریم، چون فیلمای تا نیمه ماه رمضان را قبلا پر کرده بودیم و به همین دلیل هم نشد نامی از این شهید عزیز و بزرگوار ببریم. بحثمون همینطور که میدونید و میخواستم انجام بدیم، ولی بعضی از تلفن‌ها گفتن به وعده وفا نشد و این به خاطر بوده که گاهی پرت میشدیم، بعد چش میامده. ما رمضان امسال تصمیم گرفتیم مقداری فقه و احکام بگیم. فقه و احکام تو پرانتز مسئله بگیم، یکی دو تا مسئله بگیم، مقداری درباره عقاید صحبت کنیم، اصول دین، مقداری درباره اخلاق صحبت کنیم. این تصمیم ما رمضان ما بوده، منتها گاهی نشده. و ضمناً این برخوردیم به شب نیمه ماه رمضان که شب تولد امام حسین مصطفی علیه السلامه. باید یک کمی هم درباره امام حسن صحبت کنیم. حالا درباره امام حسین مصطفی علیه السلام یه چند تا جمله میگیم، چون بحث مفصلشو در سه تا ماه رمضان قبل گفتیم، یعنی این ماه رمضان چهارمه که تو تلویزیون برنامه داریم. سه تا ماه رمضان، در هر ماه رمضان شب نیمه ماه رمضان درباره امام حسن صحبت کردیم. امشب دیگه، امروز دیگه خیلی صحبت نمی‌کنیم، یه چند جمله صحبت می‌کنیم. امام حسن علیه السلام صلح کرد، چون اونی که در زندگی امام حسن خیلی مطرحه اینه که امام حسن چرا صلح کرد، چرا امام حسن صلح کرد، چرا امام حسین جنگ کرد، امام حسین با یزید جنگ کرد، چرا امام حسن با دشمن خود جنگ نکرد. این سوال مطرحه. اینو می‌ذاریم درباره اصول عقاید ما، می‌ذاریم تو فلسفه صلح، صلح امام حسن علیه السلام. اینو بخشو اینجا خواهیم گفت. اما مسئله ما امروز بحث خونه، مسئله خون. درباره خون چند تا جمله بگم. یکی قرآن، چون ما به مناسبت این که بالاخره درس‌های از قرآن داریم، درس‌های از قرآن، سعی کنیم بیشتر قرآنم تو بحثمو باشه. قرآن میفرماید خونریزی حرام، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. من یعنی کسی که، من قتل کسی که بکشد، من قتل مؤمنا، من قتل مؤمنا متعمدا، کسی که بکشد یک مؤمنی را روی عمد، یعنی با توجه، چون چند تا قتل داریم، گاهی قتل خطاییه، میره گنجش بزنه به انسان گلوله میخوره، گاهی قتل خطاییه، خطا، گاهی شبه عمده، گاهی عمده. عمدی یعنی با توجه عنایت. من کسی که، کسی که قتل، کسی که بکشد یک مؤمنی را عمدی، کسی که مؤمنی را بکشد، فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم پاداش او جهنم است. خالدن فیها تا ابد، خالدن فیها جهنمی که تا ابد میسوزه. نگید میسوزه گوشتش میسوزه تموم میشه. قرآن میگه کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر. پزشکایی که مربوط به حریق و آتش سوزی هستن میگوین پوست دست در باره آتش خیلی حساسیت داره. یعنی انسان قوه لامسه همینطوره، با پوست دست انسان لمس میکنه. یعنی انسان اگر آتش رسید به پوست دستش زیز زیز میکنه، خیلی اذیت میکنه. ولی اگر این پوست دست بسوزه، آتش از پوست دست رد شه به استخون برسه، دردش بگید کم میشه. حالا قرآن میگه نمیذاریم پوست بسوزه به استخون برسه. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر. تا پوست دستشون تو جهنم سوخت، یه پوست دیگه بشوردیم که این ویز و ویزش کم نشه. کسی که من قتل مؤمنن متعمدا، کسی که یک مؤمنی را عمدی بکشه، فجزا او جهنم، جزای او جهنم است. خالدن فیها تا ابد اونجاست. سوره نساء آیه 93. این خالدن فیها کلمه خلود، خالدن این خالدن خلود یعنی همیشگی. چون دو رقم جهنم داریم، گاهی بعضی ها جهنمشون موقته. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. قرآن میگه یه دسته یاغیا میرن جهنم، اما احقاب تو جهنم میمونن. احقاب یعنی چند مدتی، گرچه مدتش کم نیست، خیلی هم هست، اما احقاب یعنی یه مدتی تو جهنم میمونن. بعد خداوند نارو نجات میده، مثل حبس موقت. ولی بعد یار خدا میگه خالدن، یعنی تا ابد. حالا نگو آقا چرا گناه چمه تا ابد. آخه بعضی میگن آقا ما گناهمون یه دقیقه بود، چرا خالدن؟ من قتل مؤمنا، شهید کردن آیت الله صدوقی یک دقیقه بود، یک دقیقه مؤمن عالمی را کشت، چرا تا ابد تروریست تو جهنم باشه؟ چون گناه گناه مهمیه، گناه مهم نتیجهش هم مهم. شما یک دقیقه با چاقو چشمده در میاری، اما تا ابد کوری. یه دقیقه شتر میزنی شیشه رو میشکنی، تا ابد شیشه شکسته. گاهی گناه یه دقیقه است، اما عذابش طولانی. و در ثانی باید آثار این کار رو دید، باید آثار این کار رو دید. شما اگر لامپی رو خاموش کنی، فرار کنی بری، بعد لامپ که خاموش میشه، کسی که قلیون میکشه نمیبینه، آتشه میفته، قاله میسوزه، کسی پا میشه بره و چون لام خاموش شده سرش میخوره به سنگ، سرش میخوره به دیوار، چون نمیبینه لیز میشه، چون نمیبینه کفشو گم میشه، چون نمیبینه چهار نفر به هم بخورن، چون نمیبینه دوز میاد زیبوره میکنه. اینا همه رو گناه رو باید به حسابی کسی گذاشت که چراغ را خاموش کرده. گرچه خاموش کردن یه دقیقه، اما عوارضش زیاده. اینطوری قتل صدوقی، او به خیال خودش جمهوری اسلامی را تضعیف میکنه. تضعیف جمهوری اسلامی یعنی نادیده گرفتن 200,000 شهید. ما 200,000 شهید دادیم تا جمهوری اسلامی داره پا میگیره. و چیزی که خواسته باشه یک مهره های را بکشد و یک مهره های را شهید کنه که با این شهادت جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، این در حقیقت آیت الله صدوقی و مدنی و دست غیب را شهید نکرده، این بلکه جمهوری اسلامی رو میخواد تضعیف کنه و هدفش تضعیف جمهوری اسلامیه. و تضعیف جمهوری اسلامی تضعیف 200,000 شهیده، چون این جمهوری اسلامی خونده های 200,000 شهیده و کسی که اینها رو شهید کنه ارزشی به خونده های 200,000 شهید نگذشته. بچه من قتل مؤمنم متعمدم فجزاؤه جهنم خالدن فیها. بسیار. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اینم جالبه. من چی تیکی؟ من قتل نفسا، کسی که شخصی را بکشد، بغیر نفس، بدون او که بغیر نفس، من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که بکشد شخصی را بدون اینکه اون شخص شخصی را کشته. آیت الله صدوقی کسی را نکشته بود؟ آیت الله صدوقی نجات دهنده خلق بود، خلق محروم و مستضعف. به قول امام هر کجا سیل بود، هر کجا زلزله بود، هر کجا آواره‌ای بود، پدرشون بود، محبتشون میکرد. کسی که شخصی را بکشد بدون اینکه اون ظلمی کرده باشد، او فساد فی الارض، یا بدون اینکه او فساد فی الارض، یا بدون اینکه این شخص فسادی در زمین کرده باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، فکأنما قتل الناس جمیعا. این هم آیه قرآن سوره مائده آیه 32، سوره مائده آیه 32. این آیه میفرماید هر کس یک نفر رو بکشه مثل اونه که همه مردم رو کشته باشه. کشتن یک نفر مؤمن مساویست با کشتن همه مردم کره زمین. فکأنما قتل الناس جمیعا، چون مسئله جرأته. کسی که یه قاشق آب جو بخوره مثل که یه بطری خورده باشه، چون اصل کار جرأته. وقتی دم جرأت کرد دیگه در جرأت مهم نیست بینه یه چی، چون قامت ما برای غرق است در کم و زیاد او چه فرق است. وقتی دم بناس غرق بشه، آب چه از بالای سر ما رد میشه و ما بناس غرق باشیم، حالا چه یک نی چه صد نی. بله، کسی که یک نفر رو بکشه فکأنما قتل الناس جمیعا. البته این آیه تفسیرهایی شده، نمیخوام وارد بحث بشم. خب این درباره دو تا آیه درباره هور بند. در قرآن و در اسلام افرادی محدور و دمن، یعنی خونشون ارزش نداره. این خونی که گفتیم مال خونهای با ارزش بود، اما یه سری خونهایی داریم خونهای بی ارزش. مثلا اگر کسی بخواهد با زنی زنا کنه یا با پسری لواط کنه و کسی نمیتونه جلوش رو بگیره مگه که اونو بکشدش، اینجا باید اونو کشتش. اگر کسی با زنی زنا یا با پسری کار بد خواسته کنه و هیچ نصیحت وردار نیست تا اینو نکشیش، دست از کارش بر نمیداره. او شخص گناهکار، خونش ارزش نداره. یعنی اسلام میگه میشه اونو کش. اگر کسی بخواهد به ناموس دیگری تجاوز کنه، مرد میبینه شخصی داره به ناموسش تجاوز میکنه یا میخواد به ناموسش تجاوز کنه و ای با نهی از منکر و نصیحت گوشش بده کار نیست، اسلام میگه این شخص را که قصد سوء نسبت به همسر شما داره میشه بکشش. اگر دزدی وارد خونه شما شد و هیچ راهی جز این که اونو بکشش نداری، این دزد را هم میشه و کشتن دزد، کشتن کسی که میخواد به همسر انسان تجاوز کنه، کشتن کسی که میخواد به پسر یا دختری زنا یا لواط کنه، اینها خونهاشون، خونهای اینها بی ارزش است. حفظ مکتب و حفظ رهبر اینم مهمه. مثلا اگر کسی به دروغ ادعای پیغمبری کرد میشه کشتش. اگر کسی به رهبر، به رهبران معصوم ما، به پیغمبر و امام حضرت زهرا ناسزا بگه میشه کشتش. حالا که بحث خون این بخش تموم شد، اجازه بدید بریم سراغ توضیح المسائل. اینا که گفتم از قرآن بود، از توضیح المسائل هم یکی دو تا مسئله کوچولو بگم. هر حیوانی که خونش میپره بیرون خونش نجسته، یعنی وقتی رگشو میزنی خونش با فشار میپره بیرون. این حیوانایی که خونشو با فشار میپره بیرون خون اینها نجسته. بعضی حیوانا با فشار خونش بیرون نمیاد، مثل ماهی، مثل پشه، اینا خون جهنده نداره، اینا پاکی خونشون. اما اگر اون حیوانایی که خونشون میپره بیرون، اون خونها خونهای نجسه. از ذره فقهی هم این مسئله رو بگیم. بسیار خوب. عرض کنم به حضور جناب عالی که استفاده مستقیم از خون حرامه، خوردن خون حرامه. حرمت علیکم المیتة والدم، در قرآن 4 مرتبه فرموده خوردن خون حرام است. مسئله زرداب، مسئله قساوت قلب. عرض کنم به حضور جناب عالی که سنگدلی و قساوت قلب و امراضی مشابه به جنون دیوانگی میاره، خوردن خون حرام. در سوره نحل فرموده حرامه، در سوره مائده فرموده حرامه، در سوره بقره فرموده حرامه، در چند جا میفرماد حرامه. حالا مسئله دیگه این مقدار بسته، من یه مقدار چیز دیگه هم نوشتم که فقط این جهت هم باید معلوم باشه که در اسلام خونها همه مثل همه. همین ماه رمضان ابن ملجم لعنت خدا بر او حضرت علی علیه السلام رو شهید میکنه. حضرت علی در وصیتش طبق اون جمله معروف میفرماید اگر من سالم شدم، که خودم میدونم اگر من شهید شدم فقط ابن ملجم بکشید. یعنی نباید بکشون شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام بزرگه، پس در مقابل ایشون چند نفر ما بکشیم. بزرگترین شخصیت ها در اسلام با پسترین شخصیت در اسلام خونشون یکه. چون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مقام معنوی باعث میشه که ارزش مادی هم اضافه بشه. مثلا اینکه تقواش بیشتر بگیم حقوقش تو اداره بیشتر کنن، نه، اداره کارمندش فرمول داره چند ساعت کار بکنه طبق چه قوانین و ضوابطی چقدر حقوق داره. عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله، یعنی تقوا مقام معنوی و مقام معنوی نباید در دنیا از سبب مقام ظاهری هم بشه. خیلی در بحث اصول عقاید مقدار درباره صلح امام حسن حرف بزنیم. شما غمزده که نیستی دست از یه سنت بردارم. عرض کنم که درباره صلح امام حسن یه مقداری صحبت کنیم. امام حسن علیه السلام ترسون بود. اینو باید بدونیم. چرا؟ چون همین امام حسنی که صلح، آخه بعضی که صلح میکنن از موضع ضعف برخورد میکنن، خودشونو میبازن، میترسن، صلح میکنن. آیا امام حسن که جنگ نکرد و صلح کرد ترسید؟ نه، ترس نفت. چرا؟ چون همین امام حسن در یکی از جبهه ها چنون شمشیر زنی میکرد که امیر المومنین علی ابن ابی طالب طبق اون نفت فرمود بجرید حسن را، چه دلی داره. یعنی شمشیر زدن امام حسن حضرت علی را هم به تعجب بادش. پس امام حسن ترسو نبود. بگیم اگر امام حسن در کربلا جنگید جونم خیلی شجاع، نه، امام حسن سرسه، نه، اما مثلا ترسون است. یک مسئله دیگه، صلح همه جا بد نیست. یعنی ما اصل نداریم که بگیم زنده باد جنگ، مرگ بر صلح. خیلی وقتا باید بگیم زنده باد صلح. باید بگیم اثر جنگ بیشتره یا اثر صلح بیشتره. دنبال اثر میگیره از این. ما اگه خواستیم جنگ امام حسین بهتر بود یا صلح امام حسن، باید بریم ببینیم اثرش کدوم ها بیشتره. اینم یک مسئله. سوم این که پس امام حسن ترسونه بود، صلح همه جا بد نیست. مسئله دیگه، امام حسن از طرف رسول الله بیمه شده. پیغمبر یه جمله فرمود که فرمود امام حسن امام حسین امامان، حسن و حسین هر دو امامان، هر دو امامان. با ما چه قیام کنن؟ بجنگن او قعدا، یا صلح کنن. یعنی ما شناختمون و معرفتمون نسبت به امام رو حساب عملکردش نیست. اینا رو پیغمبر بیمه کرده. یعنی ای مردم، گویا خود پیغمبر پیشبینی میشه که بعضی خان گفت ای امام حسن سر سرخ کردی، چون خیلی اومدن به امام حسن نیست دادن. یه جمله زننده ای رو وقتی آدم واقعا میخونه ناراحت میشه، که می اومدن به امام حسن گفتن السلام علیه یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای امام حسنی که مسلمان رو ذلیل کرد. یعنی انتقاد میکردن و ما نباید از امام جلو بیفتیم. در قرآن میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله اگر اشتباه نخونده باشن. یعنی پیشی نگیرید. اگر امام گفت صلح، صلح، اگر امام گفت جنگ، جنگ. ما تابع مصلحتیم. از خودمون پیشتاوری نکنیم. مثل که مثلا در جبهه بعضی ها میگن والا حال درست در جبهه خوبه ولی حالا روزه به هم میخوره. به مراتب جهاد از روزه اگر امام دستور بده، اصولا اگر امام دستور بده، اگر حکومت جمهوری اسلامی نیرو بخواد تمام مردم هم باید روزشون بخورن، هیچ مسئله ای نیست. چون ما روزه رو میخوایم که در خط باشه. اگر خط امام و خط حکومتی که در خط امامه، اگر فرمان و دستور جمهوری که در خط امامه میگه ما نیرو میخوایم، من روزه میخوام بگم، روزه میخوام بگم این چه؟ باید آدم بخوره. باید مواظب بشیم هیچ وقت خونمون داغ نشه. قرآن میگه که گاهی وقتا آدمایی که وسط جبهه دارن میجنگن خوب خونشو جوشون میده، میگه است قیل لهم کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم یعنی ای رزمندگان است، است یعنی کفوا ایدیکم، دست نگه دارید و اقیم الصلاة، برید نماز. قربونه بریم، حالا تازه خونمون جوشون میده بود، این حرفا نیست دیگه، تازه خونمون جوشون میده بود. اصولا انسان وقتی بنده خداست که از خود سلیقه ای نداشته باشه. آقا کدوم شهر را میخوای باشی؟ هر جا خدا راضی. قدیمی های ما بعضی ها میگفتن که من دلم میخواد برم نجف بمونم، همون جا زنده باگیری بکنم تا آخرام همون جا هم بمیرم. خب این درسته؟ درست نیست. انسان بنده خدا اینه که حتی اگر در حال رفتن فرودگاه داره میخواد بره مکه، اگر در پله‌های هواپیماسی داره میره مکه، یک مرتبه دستور خدا، دستور جمهوری اسلامی، دستور امام گفتن که الان به دلیلی شما مکه رو قطع کن، فوری باید مکه چه قطع کنه. و اگر گفت آقا این همه دویده ایم، حالا تازه امسال نوبتمون شده، این همه آمپول زدیم، این همه هیچ حرفا نیست. بنده خدا اینه. و گاهی اگر انسان اینجور جهات خودش پیشتاوری داشته بشه، معلوم میشه دینش ضعیفه. جوانی دختری رو میخواد، میخواد باشه ازدواج کنه، خیلی هم علاقه به دختر داره، خونش هم رفته آزمایش کرده، خواستگاری هم کرده، عقد و مهر و همه کارش میشه. بعد یه مرتبه تو رساله یه مسئله میخونه که اگر پسری با پسری روابط زشتی داشتن، اگر پسری با پسری روابط زشتی داشتن و کار نامشروعی انجام دادن، این پسر نمیتونه خواهر اون پسر رو بگیره، اینا نمیتونن خواهر اونو بگیره. یه ما این همه خواستگاری کردیم، این همه باشه، شما چون شرعاً رابطه نامشروع با برادر داشتی، خواهر او را نمیتونه ازدواج کنی. آقا من کار چاپ کردم، آقا تو شهر پیچیده دیگه، باشه. انسان بنده خدا چیزیست که مسئله مردم میگن تو شهر پیچیده، این حرفا چیه؟ گاهی انسان یک ساعت تا یک ساعت به افطار روزه، یک ساعت به افطار مسئله پیش میاد که باید روزشو بخوره، اینجا بود بخوره. آقا من حالا سوال روزه، حالا نیم ساعت، این نیم ساعت نداره. هیچ وقت از خودتون سلیقه ای نداشته باشید. علامت مؤمن اینه که مثل موم در دست خدا باشه. یعنی اگر خدا گفت ایست ایست، خدا گفت حرکت حرکت. قرآن گاهی میگه که انتقاد کنه، میگه به بعضی مردم میگیم حرکت با میستن، اذا قیل لهم انفروا انفروا با میستن، یه بار همچی میدونه 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 میدونه، هر چی میگیم ایست دیگه با نمیستن. ایستمون و حرکتمون باید طبق فرمان باشه و ارزش ما هم وقته. بسیار خوب. امام حسین و امام حسن هر دو امامن، چه حرکت کنن که؟ چون اینها از طرف پیغمبر بود. و اما این که میبینید صلح کرد، مسئله صلح، یک صلح صلحی بود در یه شرایطی بود که نمیشه صلح نکنه. من یه مقداری از این خاطره رو براتون نقل میکنم. ببینید آقا، دشمن از اینجا حرکت کرد، این دشمن از اینجا آمد، امام حسن هم از اینجا، امام حسن هم از اینجا. دشمن از یک منطقه لشکرکشی کرد، لشکرش آمد تو جبهه، امام حسن علیه السلام از کوفه لشکر کشید، لشکرش آمد تو جبهه. لشکر امام حسن جمعیتی بودن، لشکر دشمن هم بودن. امام حسن صلح نکرد، حتی امام حسن جنگ کرد، یعنی نیرو رو فرستید تو جبهه. منتها معاویه مثل مجاد چی؟ یک برنامه هایی داشت، سیاست او یک سیاست خاصی بود. رو حساب عوامل نفوذی که در لشکر پیدا شد ضربه خورد لشکر امام حسن، یعنی یک قراردادی بسته بودن که تو جبهه یکی یکی طرفدارای امام حسن چی؟ کم شدن، هی ذره ذره طرفدارای امام حسن کم شدن تا امام حسن دید لشکری نمونده براش. تازه وقتی هم لشکر نمونده یک ورقه رو آوردن، یه لایحه‌ای رو آوردن مطرح کردن، یه لایحه بزرگی رو بالاش نوشتن صلح‌نامه. امام حسن آمد تو جبهه، لشکرم آورد، منتها افسراش و سربازاش شل بودن و دشمن سربازا رو با پول بگید خرید. امام حسن وقتی آمد چیزی رو نداره. از طرف دیگه دشمن یک صلح‌نامه‌ای رو مطرح کرد، گفت این جانب دشمن رو گفت این جانب حاضر به صلح هستم، حاضر به صلح هستم به شرط اینکه، این جانب حاضر به صلح هستم به شرط اینکه 1, 2, 3, 4, 5 هر شرطی میخواد امام حسن بنویسه، پاشم امضا کرد. شد دشمن آمد تو جبهه، امام حسن هم آمد تو جبهه، اما دشمن لشکرای امام حسن را خرید. بعضی هم ترسیدن در رفتن، لشکر امام حسن یه ذره ذره کم شد، لشکر دشمن یه ذره ذره چی؟ زیاد شد. دشمن لشکرش زیاد، امام حسن لشکرش کم. خب حالا بازم بجنگ تو رو نیست، چون امام حسین هم در کربلا کم بود، یزید زیاد، اما با اینکه لشکرش کم بود فرقش اینه، امام حسن که میخواست بجنگه یک مرتبه یه ورقه رو آوردن که دشمن گفت من حاضرم به صلح، مثل صدام میگه من حاضرم به صلح، تبلیغاتی میکنه که من صلح طلب هستم، گفت من صلح طلبم، هر شرطی میخواد ایران بنویسه بنویسه. خب اگر یه همچین چیزی کرد با چه کنن؟ مثلا اگر فاعم شد تمام رادیوهای دنیا اعلام کردن که صدام حسین آمد تو تلویزیون عراق، یک ورقه رو داد گفت این جانب صدام حسین، حاضرم صلح کنم با ایران و رهبر انقلاب به شرط اینکه 1, 2, 3, 4, 5, 6 امضا که صدام حسین. ای دنیا بدانید که صدام صلح طلب است و اینم ورقه صلح، هر شرطی میخواد ایران یا رهبر انقلاب بنویسه من صدام حاضرم. حالا اگر شما باشید چه میکنید؟ رهبر انقلاب اینجا چه کنه؟ رهبر انقلاب خودی کار بکنه، دیگه حاضری بیا 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 حاضری یلا، به شرط این که حزب بعث چی؟ منحل شود. دو، به شرطی که مردم عراق خودشون در نوشت خودشون را تعیین کنند، به شرط اون که قرامت جنگ را بپردازه، به شرط این که دادگاه های بین المللی بیان صدام را محکوم کنند، به شرط این که یاران پشت پرده رو بشن. به شرط خب اگر رهبر انقلاب اینا رو بنویسه صدام زیر بار با هم بگیر نمیره، اما خوبه رهبر انقلاب اینا رو بنویسه که به دنیا بگه این صدام که لایحه سفید آورد گفت هر چی بگی حاضرم، این دروغ میگه. گوشت چی گفتن؟ دشمن امام حسن یک ورقه سفید آورد، گفت این جانب با داشتن این جانب با داشتن نیروی زیاد، این جانب دشمن امام حسن گفت، گفت این جانب با داشتن نیروی زیاد و امکانات فراوان، به خاطر که دلم به حال مسلمان ها می سوزه، حاضر به صلح هستم، هر شرطی هم می خواد امام حسن بنویسه. امام حسن اینجا زرنگی کرد، گفت باشه، به شرط اون که یزید را جانشین خودت نکنی، چون می دونست که به هر قیمتی باشه یزید جانشین خواهد شد، جزو برنامه بود. به شرط اون که ناسزا به پدرم علی ابن ابی طالب نجی، به شرط اون که مالیات اسلامی فقرهای کوفه را به فقرهای کوفه تقسیم کنی، به شرط اون یه چیزای نوشت و امضا کرد امام حسن. امام حسن از این آخه میگن گوش به من نگفت، میگن اگر لیموی ترشی دستت رسید نگو ترش دور بنداز، از همون لیمو ترش لیموناد درست کن. اگر یه وقت در یه شرایطی قرار گرفتی که وسط جنگ یک ورقه بردن بالا من صلح طلبم، در برابر عمل انجام شده قرار دادن، تو از همون لیمو ترش لیموناد درست کن. صلح طلبی ورقه سفید میدی، مثل بازاریا که به هم میخوان بگن مطمئنی، میگه بیا این چک سفید هر تاریخی میخوای بنویس یا هر مبلغی میخوای، یکی چک سفید میده میگه هر تاریخی میخوای بذار تو چک، هر مبلغی میخوای بنویس تو چک. این دلیلی که من خیلی به خودم مطمئنم. دشمن ورقه ای رو داد، گفت ای امام حسن، با اینکه زور دارم و پول دارم و تجهیزات نظامی قوی دارم، اما چون سوال طلبم لایحه سفید میدم، هر چی دلت میخواد بنویس. امام حسن علیه السلام یه چیزایی نوشت که میدونه زیر بار با هم بگید نمیره و نظام پرونده اینجا خط شد، جنگ اینجا فعلا موقت شد، آتش بس شد. اینا رفتن کوفه، رفت بالا منبر دشمن، دشمن رفت بالا منبر رو گفت به شرط این چه، به شرط این چه، تمام شرط ها رو خارج کرد و ورقه و لایحه که خودش دو سه ساعت پیش نوشته بود گفت هر چی بگی حاضرم، خودش ورقه خودشو و امضا خودشو تاریخه. مردم گفتن ای عجب آدمیه، خودش گفت بیا صلح کنی، خودش ورقه سفید داد، خودش گفت هر چی بگی من حاضرم، خودش هم ورقه خودشو تاریخه. وقت مردم روشن شد، مردم که روشن شدن نصف انقلاب وقتی که مردم روشن شد، مردم که روشن شدن کار برای امام حسین آسان شد، چون امام حسن انقلاب فرهنگی کرد، یعنی مردم روشن شد. امام حسن انقلاب فرهنگی کرد و امام حسین انقلاب نظامی. امام حسن یه چیزای تو صلح‌نامه نوشت تا حتما پاره بشه، تا حتما بعد در اثر پاره شدن مردم آگاه بشن. پس امام حسن صلح نبود، صلح تحمیل شد و از این صلح تحمیلی امام حسن جوری استفاده کرد که آبروی صدام را ما ایرانی‌ها بتونیم. ما اگر بتونیم، اگر یک شب تو تلویزیون صدام پیدا بشه ورقه ای رو نشون بده بگه حاضر به صلح، هم با اینکه نمیدونم کی پشتیبان منه، کی پشتیبان منه، هواپیما از فرانسه میگیرم، چی از نمیدونم میگه از شوروی میگیرم، اسلحه از آمریکا میگیرم، پول و وسایل مادی از کشورهای مرتجع منطقه میگیرم، با همه امکانات بده حاضر به صلح، هم اگر ورقه رو تو تلویزیون عراق و بغداد نشون بده، بهترین ضربه فنی اینه که ایران اون مواد خالی را که میگه شما پر کنید، ما یه چیزایی بنویسیم که حتما صدام پاره کنه و وقتی پاره کرد فریادهای صلح طلبیش در دنیا رسوا بشه. و اگر مردم دنیا آشنا شدن به فرهنگ صدام، آشنایی به فرهنگ صدام و مردم اگر روشن بشن، انقلاب ما بر صدورش خیلی زمینه فراهم میشه. بسیار. از همه گذشته این که دشمن مهمتری داشتیم که در دشمن مهمتر باید مواظب باشیم. در همین وقتی که مسلمان ها به جون هم افتاده بودن، عده هوادار امام حسن، عده هوادار دیگری، در همین وقتی که دشمن ها به جون هم افتاده بودن، دشمن ثالث بنای حمله داشت که امام حسن دید اگر جنگ بشه اینها سرگرم بشن، دشمن ثالث میاد همه اینها رو بشکن میکنه. از همه گذشته نیروهای اینجا به نظر شما چی بودن؟ چند نفری که تو جبهه بودن، اول فضل العباس، امام حسین، اینها همه به یاری امام حسن اگر جمعیت حمله میشد این صلح را امضا نمیکرد، این لشکر زیاد، این لشکر کم را بگید از بین میبردن. وقتی هم بین بردن و تازه دشمن تبلیغات میکرد، ما گفتیم بیا، ما میدونستیم اینا حرف ما نمیشن، اینا لشکرشون کم بود، من ورقه سفید دادم، مگه ندیدید ورقه سفید نشون دادم؟ اونها خودشون زیر بار نرفتن. اگر امام حسن این لایحه را گوش آقایونی که دیر اومده تو خونه و الان پیش تلویزیون رو کردید، لبه تیز وقت اینه، اگر الان اگر امام حسن این ورقه را امضا نمی کرد، ارتش امام حسن شکست میخورد، تاریخ هم میگفت حق به جانب دشمنه. چرا؟ به خاطر که دشمن گفت بیا صلح کنیم، امام حسن زیر بار نرفت. دشمن پیشنهاد آتش بس داد، طرفداران خط امام لجبازی کردن به خلاف کربلا. در کربلا جمعیت امام حسین کم بود، ولی پیشنهاد آتش بس از طرف امام حسین بود. امام حسین علیه السلام در کربلا فرمود، آتش بس، یعنی جنگ نکنیم زیر بار یزید هم نمیرم، نه بله قربان به یزید میگم، نه بیعت با یزید میکنم و نه جنگ میکنم، آتش بس شما بروید، ما هم میریم یک کنار زندگی. گفتن نه، پیشنهاد آتش بس، البته آتش بس نه یعنی بیعت کنیم، یعنی قبول کنیم حکومت یزید را، حکومت یزید قبول نمیکنم، جنگ هم نمیکنیم، میریم توی مزرعه برای خودمون زندگی میکنیم. در کربلا پیشنهاد آتش بس از امام حسین بود، اما اینجا پیشنهاد آتش بس از دشمن بود. اگر امام حسن این پیشنهاد آتش بس را قبول نمیکرد، حتما جمعیتش کشته میشد، همه تاریخ هم میگفتن حق به جانب دشمنه. معلومه؟ این هم چند جمله در درباره صلح امام حسن علیه السلام. سه چهار دقیقه وقت داریم یک جمله اخلاقی بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمله اخلاقی رو گفتیم استفاده کنیم از دعای مکارم الاخلاق، که هم در صحیفه سجادیه است و هم در آخر کتاب مفاتیح. چه کتاب خوبیه، چه دعای خوبیه. می فرماید الهی اخلاق وقفنی ما یشغلنی اهتمام به واستعملنی بما تسألنی زدن ان وستفرج ایامی فیما خلقتنی له. سه تا مسئله را امام سجاد در اینجا مطرح کرد. یک، اسارت ها. دو، مسئولیت ها. سه، هدف ها. ترجمه کنم. امام در دعا چنین میگه، وقفنی خدایا، وقفنی کافی بدار بر من، شفایت کن مرا، چیزایی که مشغول میکنه همت مرا به خودش، یعنی خدایا اگر من همتم صرف یه چیزی میشه، تو اون کار جره رو بر من حل کن که همتم همش صرف اون جهت نشه. اگر من اسیر فلان مسئله هستم، چون انسان گاهی وقتا در زندگیش گیر میکنه، یک کسالتی، یک بنایی، یک زن و یا شوهر بدی، یه بچه ناجوری، یه مسئلهی، علاقهی، حبی، بغضی، یه مسئله برای پیش میاد که تمام احتمام این همت، تمام همت انسان را اون مسئله مشغول به خودش میکنه. میگه خدایا باز کن گره ها را از کار من که تمام احتمام و همت من مشغول اون کار چی؟ نشه. خدایا اسارت های مرا از من دور کن، مرا آزاد کن، تمام در یکی از دعاهام داریم که ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، یعنی خدایا تمام همت مرا رسیدن به زندگی دنیا قرار نده. وقفنی ما یشغلن الاهتمام به، خدایا اون کارهایی که تمام اهتمام و همت من مشغول اون میشه و اسیر اون شدن، این اسارت ها را باز کن. یک. و اینجا خوبه که انسان گاهی با خودش فکر کنه واقعا اسیر چی شده. بعد مسئولیت ها و تعملنی، خدای استعمال کن، به کار بنداز مرا در یه چیزا که تسالونه، یعنی سوال میکنه، قبل یعنی فردای قیامت از او، خدایا مرا مشغول به کاری قرار بده که روز قیامت از او سوال خواهی کرد. عمر مصرف چیزی کن که روز قیامت از این سوال خواهی کرد. روز قیامت سوال خواهی کرد عمرت چه کردی. خدایا توفیقم بده در جوانی در یه خطی راه بردارم که روز قیامت که اگر پرسیدی چه کردی به عمرت بتونم جواب بدم. روز قیامت سوال هایی خواهم کرد. یک، سوال می کنم از عمر، چه کردی عمرتو؟ سوال می کنم از جوانی، جوانی تو چه کردی؟ سوال می کنم از رهبری، ولا تسألن یوم اذن عن النعیم. یکی تو آمد خدمت امام، امام غذا بهش داد، تو این غذا یه خرمایی خیلی خوبی بود. این مهمونه یه سر تکود رو گفت عجب خرما خوبی. بعد ای آیر خوب ولا تسالون نیام و ازن انن نعیم. روز قیامت از نعمتها خدا سوال میکنه که چه خرمایی بخوردی، چرا خرمایی خوبی خوردی. امام فرمود نه، سوال نمیکنه از اینکه چرا خرما خوب خوردی، سوال میکنه خط رهبریت کی بود، خط آمریکا بود یا خط ولایت فقیه، خط رهبریت کی بود، از رهبری سوال میکنه. خدایا مرا در یه کاری قرار بده که روز قیامت از سوال خواهی. روز قیامت سوال میکنم، از نماز سوال میکنن، از جوانی سوال، از درآمد سوال میکنن، از کجا آورده ای، از مصرف سوال میکنن، گیرم درآمدت خوب بود، در چه راهی مصرف کردی. شهدا روز قیامت میان یقه رو میگیرن با خون ما چه کردی. امام زین العابدین میگوید خدایا سرگرم چیزای بی خودی نشم، اگر اهتمام من مشغول من سرگرمی چیزای بیخودیه، خدای اون اسارتا رو باز کن و فکر من رو قرار بده در یه چیزایی که روز قیامت ازش میپرسی. و سفرق ایامی فیما خلقتنی له، خدایا مهیا کن ایام عمر مرا، پر کن ایام عمر مرا در اون هدفایی که خلقتنی له، من رو برای او خلق کردی هدفها. خدایا این سه جمله منش نه، خدایا ما را از اسارت ها برهان و خدایا ما را به مسئولیت ها آشنا کن و خدایا ما را از هدف های ما دور نکن. پر کن وقت مرا در یه چیزی که منو برای او کار آفریدی. هدف از خلقت چیه؟ قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس، آخر بحثمه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما آفریدید که در میان خط تا خط خدا را انحراف کنید، خط خدا را انتخاب کنید. معذرت میخوام، شبه نیمه ماه رمضان، شب عزیز، شب تولد ولی خدا، امام حسن خیلی با از مهمه، امام حسین خودش شب عاشورا وقتی خداحافظی با دنیا میکنه حضرت زینب گریهش کرده، آمد گفت خواهر عزیز چرا گریه میکنی؟ بعد گفت پدرم از من بهتر بود، جدم از من بهتر بود. از این جمله فهمید، گفت ای زینب کبرا امام حسن از من بهتر بود. یعنی خود امام حسین میگه، خود امام حسین شب عاشورا به زینب کبرا فرمود امام حسن از من بهتر بود. شب تولد به این ولی خدا و نصف ماه رمضان تمام شد. پیغمبر فرمود هر کس ماه رمضان تمام بشه و خدا نظر بخشش به اون نداشته باشه، بدبخت بدبخته. نشانه بدبختی انسان اینه که ماه رمضان تمام بشه و انسان مورد لطف خدا قرار نگیره و نصف ماه رمضان تمام شد. خودمون آماده کنیم برای نصف بعد و شبهای قدر. خدایا تو رو به مقام محمد آل محمد، قاتلین دستیب ها و صدوبی ها، قاتلین مدنی ها و هاشمی نژاد ها و بهشتی ها و قدوسی ها، قاتلین صدامیان، معذرت میخوام، صدامیانی که قاتلین این جوانان عزیز ما هستن، این مهره های کثیف را خدایا به عذابشون بیفزا.